اون وقت اگر هم اینطور شد تمام اون ستون هایی که قبلا شد 11 تا ستون زمینه اجتماعی میگن که برای بعضی زمین ها سفت نمیشه برای در اینجا خیلی ساختمان رو ریش اون زمین اجتماعی سفت شل شدنش برای سمین پایی های خطات هم همینه. اگر به اندازه که یک جامعه فرهنگ آزادی دارد به اندازه که افراد اون جامعه به حقوق خود به عنوان انسان به حقوق جمعی خود به عنوان یک ملت به حقوق خود در عنوان جامعی در جهان عارف باشند و به این حقوق عمل کنند زمین اجتماعی برای ستونپایه های قدرت به کلی سفت اصلا نمیشود این ستونپایه ها رو اونجا سوار کرد. این مثال بزنیم از کنم به شما آقای خمینی در 25 خرداد 60 گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. در 6 خرداد اصلا تهدیدم کرد به اون وقت ما قوه مسلح نداشتیم حالا اونم داریم. حالا هر فرض کنیم که در جایی مثل انگلستان یا در جایی مثل فرانسه آقای بلر یا آقای شیراک اون فرمایش رو بیان در خطاب به مردم فرانسه یا مردم انگلیس بکنند چقدر احتمال داره که جامعه فرانسوی بره رئیس جمهور رو تماشا کنه و بگه که شما خب ارباب رو محسید ولی هم رو محسید هر جور تشخیص میدهید البته همون سریع هست چقدر اعتبار نمیدارد من اعتبار نمیدارم که این دعا بزرگوار رو بگذارم روز به آخر برسانن به عنوان مسئول چرا برای اینکه در این جامعه ها یک فرهنگی پیدا شده که بنابرای اون فرهنگ ولو در عمل کامل عمل بهش نمیشود در نظر ولایت با جمهور مردم است.
دلیتایی
اون نظر که این فرهنگ پیدا شده این مقام ها هم باید که مواظب باشن حرفی که صددان این ولایت جمهور مردم بزند نگویند و عملی که اونها رو رخ در رخ با جامعه خودشون قرار بده نکنند. خب یا در فرانسه دیدیم نخواست وزیرون یه قانون بود مجلس و دانشجویان و کارگران مخالفت کردن تو نخیر قانون تصویب شده باید اجرا بشه اکثریت داشتیم تصویب شده باید اجرا بشه اون جامعه ایستاد اعتراضات ادامه پیدا کرد سرانجام خود رو با آقای رئیس جمهور هر دو مجبور شدن اون قانون رو دفت کنون
بله
چشم رو انجام گرفت. حالا در خود شهر تهران ما کارگرای اتوبوسرانی اعتصاب کردن به جایی که به درد اونها برسن گرفتن اون اعضای سندیکا و حد کنون که بسیار از اون اعتصاب کنن ها رو بردن زندان. حالا خبر آمده که آقای حسانلو رو که زهران به خیلی وچیه آزاد کردن در اونجا تحت همون شرایطی که آقای جهان بگی رو گفته بود که تلویزیون و قضای خوب و مراقبت های پزشکی و بابا این آقا هم در اون شرایط قرار دادن و مجبور به اعترافات کردن. این وضع ایران هست، این هم وضع این برای دنیا هست. پس این با این ها در همین برای دنیا هم یه چیزهای دیگه انجام میگیره که اونها رو اون فرهنگ عمومی هنوز نسبت بهشون حساس نیست. مثل فرض کنید این واقعا ملی ها و سلطهشون بر اقتصاد جهان، زمینه اجتماعی برای این گونه چیزها مثلا استوار است، میشه پی اینجور چیزها رو گذاشت. برای اینکه فرض اینه که اینا توجیهی که میکنن برای کارگر و کارکنان اروپایی و امریکایی این است که اینا بر اقتصاد دنیا مسلط میشن، سرمایه های اینا تمام اقتصاد دنیا رو در دست میگیره، اون وقت بخش مهم از اینا میاد به جامعه های غربی. بنابراین شما در رفاهتون نتیجه این شرکت های بزرگ است رو عرض کنم که جریان درآمد ها و سرمایه ها به غرب، نه اینکه خیال کنید که کارگر فرانسوی، کارگر انگلیسی، کارگر امریکایی نمیدونه، نه خیلی میدونه، و این در مسئولیت اوست به عنوان انسان میباید مسئولی که با این به این قضیه اعتراض کنه. او اسمی هم گذاشتن جهانی شدن، اولا چون سود خود را در این میبیند میگوید که نه به اصطلاح تصویر هم میکنه.
البته روشن فکر بخشی از روشن فکرهای ما که به مراتب بدترن،
اونها رو الان بهشون میرسیم با رسیدن به فرمایشات آقای هگل. حالا شما خیال میکنید تو غرب این سوال مطرح نشده که خب چطوری چرا در مثلا جامعه روسی استالینیسم وجود آمد، چرا در جامعه آلمانی نازیسم، در جامعه ایتالیایی فاشیسم، در همین فرانسه رژیم پتن، اینا چجوری به وجود آمد؟ از یه زمینه اجتماعی داشته که این ستون بایه های این طور قدرت ها توانسته استوار بشن و این قدرت ها به وجود بیان. یعنی الان که عرض کردن این ماورای ملی ها بر اقتصاد جهان مسلط بشن، سلطه‌شون هم تنها این نیست که تمام نیروهای محرکی جهان رو اینها مهار میکنند و بهش جهت میدهند و نقش مهمی شاه هم تخریب میکنه، نه، زمان یعنی آینده های دور را هم دارن تصرف میکنن، به ترتیبی که تمام این اقتصاد مثل خود ما رفتیم ایران میخواستیم حالا اقتصاد بازسازی کنیم، و اون رژیم یک ساختی به اقتصاد وابسته ایران داده بود که بخوای او رو تغییر بدی به یک ساخت مستقل یک زمان طولانی لازم داشت. من گفتم 25 سال من جراحی های بزرگ لازم است. البته ما شروع کردیم ولی خب زمان طولانی هم لازم داشت برای اینکه شما بتوانید اون اقتصاد رو تبدیل کنید به یک اقتصاد مستقل برای جامعه آزاد. این آینده رو پیش خورد میکنه، آینده رو هم از پیش متعجل میکنه، یعنی یه جبن رو تحمیل میکنه به انسان که دیگه شما تا آینده های دور نمیتونی ازش بیرون برید. خب اینا در قلبم تر شده، جواب های زیادی هم پیدا کرده، مارکسیسم یکی از این جواب هاست. خلاصه همه این گفتم مارکسیسم داره که این خط مثلا که کوشیده جوابی برای این لیبرالیسم یه خط جواب دیگه داده، اینا این دو شاخه مثلا سردسته‌شون آقای هگل است. خب چی میگه ایشون؟ خود باید که این هموطنان من گوش بدن زیاد این مدرنیته که غربی ازش حالا داره بیرون میره در اینجا رسیده به اینجا ببون بس این رو با تأمل بهش نگاه کنن. حالا غیر از اینکه ما امتحان کردیم در رژیم پهلوی ها دیدیم به این که این مدرنیته و تجدد مقال مبارک دوله هدایت داره دوله هدایت این تمدن بلواری بود، یعنی شکل ظاهری بیش نبود. این آقای هگل میگوید به اینکه مدرنیته یعنی صعود دیالکتیکی روح. یعنی چه صعود دیالکتیکی روح؟ حالا این جور نظر بحث فلسفی سعی میکنم ساده کنم برای اینکه شنوندگان برچون در یک کسی هم به من نوشته است که شما اینها اصطلاحات رو یکی یکی توضیح بدید. حالا به من توضیح دادم، اما هر بارم بخوام من برگردم اصطلاحات توضیح بدهم، در واقع وقت ما صرف این میشود که بگویم قدرت چیست و زور چیست و نمیدارم ارز کنم که دیالکتیک چیست و روح چیست و ماده چیست. این خیلی دیگه طولانی میشه. ولی به هر حال اون هگل آمد گفت هستی مجرد یعنی چی؟ ما میدونیم هستی مجرد، هستی نامجرد یعنی متعین، همین زمین دنیاییست که میبینیم. متعین هم یعنی که مثلا عرض داشته باشه، طول داشته باشه، عمق داشته باشه، شکل داشته باشه، محتوا داشته باشه. مثلا فرض کنیم میگیم که یک قلم کاغذ اینا مجموع این پدیده هایی که در هستی هست، اینا هستی متعینه. حالا بذار شما خالی کنید از این تعین ها، میشه هستی مجرد. خب این چیه؟ آقای هگل میگه که این با نیستی برابر، آقای که مجرد چیزی توش نیست. حالا که با نیستی برابر است، بین این هستی با اون نیستی به اصطلاح اینها رو قرار میده در نبرد دیالکتیکی، گذار به اصطلاح در هم رفتن. میگه این هستی عبور میکند از این نیستی و نتیجهش میشه این هستی متعین. یعنی در واقع خدا آمده در طبیعتی که خود خلق کرده از خود چی شده؟ بیگانه شده، حبس شده، زندانی شده. و اون مدرنیته کوششی است که این روح یا این خدا می کند برای اینکه از این زندان بیا بیرون. حالا البته سات یرش چسبی دارم به این جهت می گویم به سات فیلسوف و آزادی گوه هگل چلک نزن. هستی مجرد از تعین خالی است، نه از هستی. حالی که نیستی جمع ذهن شماست، چیزی به ذهن نیستی وجود ندارد که شما اینه در اون عبور میدی، اینه در اون عبور میدی، اونه در اون عبور میدی، از اینه در میاری هستی متعین. این در ذهن خیال شما این چیزی نشستی خیالات بافتی. حالا در عالم واقع چنین چیزی نه به روی یافته نه ممکنه که واقع بشود. خب پس اول این حالا این روح که به این ترتیب زندانی آفریده خود شد که این هستی متعین است، اول جایی که میره کجاست؟ آقای هگل میگوید که اول جایی که میرود شرقه، برای اونجا وضعیت طبیعی داره، پس در اینجاست. خب حالا گرفته در این جایی که شرق است، که پس در اینجاست، جای خشونت هاست، اعمال غیر انسانی وحشیانه است که نه اخلاق هست در اونجا، نه قانون هست، این چی نیست؟ این اونجا. حالا اونجا از اونجا شروع میکنه به سیر همین چالش و برخورد و عبور تا میاد در جایی که جای اوست، خانه اوست. اونجا کجاست؟ برد. این میگه تجدد یعنی زمان. هم میگه دوتاست، یه زمان تاریخی داریم که این تمام زمان تحول نیست که این میکنه تمدن ها و ارتقا پیدا میکنه، یکی از اونها که تمدن غربه، یکی هم وضعیت طبیعی، زمان وضعیت طبیعی که تکان نمیخوره. چون تکان نمیخوره اون وضعیت طبیعی مال شرقه، اونایی که خارج تاریخن اونا افریقا رو عرض کنم به شما، سرخپوستای امریکایی و بومیای استرالیا و اینا، اونا اصلا به کلی دیگه خارج تاریخن. اونهایی که تحول پذیرن در واقع، اونهایی که در این تاریخ دارن تحول تاریخی میکنن که فرق است و ارتفاع پیدا میکنن، اونهایی که نه به دور خودشون میچرخن و همونی که هستن باقی میمانن به اصطلاح ایستان، اینا هم شرق. پس یک سوی هسته، یه بست اونهایی که در وضعیت طبیعی هستن که دور خودشون میچرخن تحول نمیپذیرن، یه دست اونایی که خارجن اصلا به کلی از تاریخ، یه دست هم اونایی که تاریخ رو میسازن و میرن جلو.
بله، اونم غربه،
اونم اروپا مرکز و غایت جهان است و مطلقا غربی است، یعنی مطلقا متمدن است و شرق مطلقا شرقی است، یعنی مطلقا بی‌تمدن است. خیال راحت بکنه. خب رابطه این دوتا چجوری باید باشه؟ حالا البته در مورد ایران هم ایشون حرف زده ها، گفته است که ایرانی ها نخستین ملت تاریخی بودند و به لحاظ این که به جایی که یک قدرت عریان خارجی باشند مثلا یک اصل عام و مشترک رو مبنای نظام اجتماعی قرار دادن، ولی به لحاظ این که اینها نتوانستن اون امپراتوری که ایجاد کردن، اون امپراتوری جامعه های دیگر را هم به اخلاق و ارزش های خیش در آورند، در همون وضعیت طبیعی ماندند. در واقع از دید او جامعه مسلط رسالت دارد که اون جامعه زیر سلطه رو از فرهنگ و اندیشه راهنمای خود رو به اونها چه کنه؟ تحمیل بکنند. اگر این کار نتونست بکنه، اون نمیتونه تاریخ بسازد و با تاریخ جلو برود و مثلا قرد بشود. چون قرد این توانایی رو پیدا کرده، از این جهت روح آمده در این قرد ساکن شده و این سکنه که گزیده هنوز مراحل لازم دارد تیگه شد تا اون رو بتونه آزادی خود چه باز بیابد. اونم از طریق این می شود که اروپا نظام سروری جهان رو پیدا کند، یعنی کاری که امپراتوری ایران نتوانست انجام بدهد قرب چه باز بکنه؟ باید انجام بدهد. چه ترتیب؟ به این ترتیب که بتوانه کنترل جهان رو کاملا در دست بگیره. میگه که خب آخه این کنترل جهان، سلطه کامل در جهان، این چجوری توجیه کنه مثلا این جنگ و خونریزی و اینها رو؟ گفته هم میگوید او که غرب هر اندازه اون چی که غرب با شرق میکند سخت باشه، از اون بردگی که اونها خود رو به اون گرفتارن بدتر نیست. اما آدم یادش میاد که خانم البرز گفت که این گفتن این 500-800 هزار این بچه بزرگ در این معاصره اقتصادی عراق از دون رفتن. خب این باهایش که باید پرداخت میاد از این طرز فکر آقای هگلی. و حتی در مورد سرخپوستان امریکایی که امریکایی ها کشتار کردن هم توجیه میکنن. میگه به اینکه فرهنگ بومی امریکایی، یعنی همون فرهنگ سرخپوستان، چون از تاریخ بیرون بوده، در هر حال بیداری از بین میرفته. حالا این قوم یاد که خود از بین میرفته و به این ترتیبی که از بین برده شد از بین میرفته. میبینید همین فرمایشی که این لیبرالیزم وحشی در زمان ما میگوید که مثلا افزایش بشر رو انسانهایی که ابتدایی هم این حرفا رو با چند تا بمب اتمی این رو اصلا کارش رو بسید از این تمام کنید بکارش باید از این دنیا رو پر کردن بدونه که فایده از وجودشون حاصل باشد. حالا میگم که این رو چجوری توجیه کنیم؟ میگه اخلاق ما مال ماست، ارزش های ما مال ماست، اخلاق شرق و ارزش های شرق مال ماست. بله، ما به خودمون که مربوط می شود، کشتار ممنوع، حقوق باید رعایت بشود، ارزش ها باید مراعات بشود. اما واجبونم اینها برای اینکه شما حتی رو باز خط غربت که مسلط باشه بر شرق، برای اینکه این سلطه انجام بگیره اگه لازم شد کشتار باید کرد.
لاغ من سر ایشون تئوریسین سنویت دو محوری هنه میگم ایشون پس تئوریسین اصلی سنویت دو محوری هنه
نه تک محوری، نه دو محوری، محور فعال غربه، بقیه دنیا هم تابع قرب باید بشود. اگر نخواستن تابعیت بکنن مرگ خط شده.
ولی در مورد خودشون که میگه
مطلقه در کشور خود ما داره عمل میکنه. شما به عنوان ایرانی تحت حاکمیت ولایت مطلقه فقیه میباید مطیع امر ولی امر باشی، نکردی اطاعت در خور مرگی. این همون فلسفه است.
بله، ولی در جوامع خود چون که به یه سری حقوق قائل هست.
چون بله، برای اینکه اونها مسلط هم. میگه در این فرق با دستگاه ولایت مطلقه فقیه داره که اونجا مثلا خودی و غیره با خودی هم همین رفتار رو میکنن.
بله.
خواهش کنم که اون قدرت که به قول آقای خمینی و هم شاه سابق، شاه سابق گفتن که شما دوستی این چیزا داری با کسی میتونی بگی مثلا با کسی دوستی، پاسخ داد خیر، برای اینکه قدرت با کسی نمیتونه دوست باشه، یعنی خود رو تجسم قدرت میدید. این فرمایش رو آقای خمینی کرد وقتی گفت من با کسی عرض و خوبت نبستم، ولی که صریح قرآن است که مؤمنان با یکدیگر چه هم برادر هم. این قاعده قدرت قدرت با کسی عرض و خوبت نمیزنه. بله، اعظام خودزاده چه معنی داشت؟ این همه بود آقا خدمت کرد و از اونجا فریقش دادن در زندان بعدم نظامش کردن. همطور با آقای منتظری. حالا من گفته بود از اول من یه خلجانی داشتم نسبت به اون. یعنی تو دلش یه چیزی گیری داشته. در حال. پس این به اصطلاح نظرگاه آقای هگل است. در که مبنای فکری به اصطلاح و ریشه فکری محافظه‌کاران جدید و همه اونهای لیبرالیسم وحشی امروزی و همه اون طرز فکری که توجیه میکنن سلطه غرب رو بر غیر غرب بر جهان. حالا این آمده در کشورهای ما به چه صورت درآمده؟ به این صورت در آمده که ما خود را توجیه میکنیم در برابر مدرنیته و شکسته غرب که این محتواش این بود که شد در رابطه با ما ها و خود را زبون و ناتوان میادیم در ادعایی که آقای هگل مد میکند که ما روش نکردیم ابتدایی ماندیم در خور به قول هموطنان ما در خور ظلمیم بیده پذیرفته فاجعه اینه پذیرفته آقا پذیرفتیم که ما ناتوانیم چون ناتوانیم تابع قدرتیم قدرتم زور میده چاره هم نداریم باید این بسازیم و زندگی کنیم سهم ما از زندگی میشونه حالا اگر این طرز فکر رو به ایرانی و مسلمان یک میلیارد مسلمان و بسیار این انسان ها دیگری که مسلمان هم نیستن اما در همین موقعیت هستن اون وقتی هگل این فرمایشات رو میفرموده هم در مستعمره انگلیس بوده گفته که هگل میگوید که هم پذیرفته که باید تحت سلطه قرد باشه چین هم به زودی خواهد پذیرو حالا یه چند گوز در بیاره ببینه که نه آقا این خیالات میفرموده الان اروپا نگران این است که کالاهای چینی بازارهای اروپا رو بگیره از کنم این قضیات دنبال فنسالران هندی هستن برای اینکه کارهای کامپیوتری و غیر کامپیوتری رو اونا بسپرن
بله اول شد اگه میشه لطفا بیشتر بپردازیم به این قسمت احساس زبونی ما اشاره کردیم به اعترافات به اصطلاح داوطلبانه آقای رامین جهانبخش اما یک رگه هایی از حقیقت هم در حرفاشون بود در رابطه با اونجا که به اصطلاح روشن فکرهای ما دنبال روی قرب شدن
ما روشن فکری که بیشی نداره فکر مستقلی بسازه که نداریم که یعنی نداشتیم روشن فکرهای ما کارشون ترجمه یه طرز فکرهای غرب بوده ایدئولوژی های غربی مدتی در انتباق اسلام و مدرنیته گذراندن یه دستشون هر تئوری تو غرب در آمد در کشورهای ما سعی کردن این قرآن و اسلام و بیچاره رو با اون منطبق کنند حالا این نه این که تازه شروع شده نه قدیمی ترین غرب زاده های ما همین آقایان حاکمان هم که مدعیدن که ما بخواییم ایران رو از حضور فرهنگی غرب حفظ کنیم قدیمی ترینشون و طولانی ترین غرب زدگی در حوزه های دینی ماست مثال عرض میکنم قرآن کتاب آسمانیست عرض کنم به شما اگر این مسلمان ها وقتی قرآن نازل شده میخواستن این رو بپذیرن ناچار میباید که این حاوی حقوقی برای انسان ها میشد انسان ها میدیدن که این قفلت های اونها رو میزداید و اونها رو آگاه میکنه از اون که عنوان انسان هستن تا میپذیرفتن بله اگر میامد میگفت که بله شما بیایید مطیع من پیغمبر باشید و به من باج بدید میگفت اما این همه باجگیری کنید شما رو مخالفی کنید کسی قبول نمیکرد نخیر این دین خالی شد خالی شد همین قرآن خالی شد خالی یعنی بدون خالی نشد ذهن دین سالاران خالی شد از قرآن به عنوان مجموعه حقوق و روش های عمل به این حقوق و پر شد از تکالیف همش هم خارج قرآن به قول مرحوم میرزا محمود شهابی این فخرنا به 6 آیه قرآنی مستند است. از 6600 آیه 6 آیه. از جایی که این روحانیون نواندیش هم اینقدر این فقه تکلیف ندار ذهن اینا رو پر کردیم که فکر میکنم اینکه این حقوق انسان چیزیست که در مدرنیته به وجود آورده فراورده مدرنیته است، در کتب آسمانی نیست، نمیشه اینا رو پیدا کرد. همین هم اینها رو میگن با هر اکه نگیرد چجوری باید بپذیر اینها رو میگوید به اینکه این کرامت انسانی در این در کتب آسمانی هست. از باب دفاع از کرامت انسانی میشود این حقوق رو پذیرفت. باید هم آقا اگر شما این حقوق ذاتی آدم نباشد به صرف کرامت اون کسی که اگر اون کتاب گفت که انسان صاحب کرامت است لاجرم باید گفته باشدم که این کرامت تحققش به چیست؟
ولی به صرف این که گفته
یه که آدم صاحب کرامت نمیشه اونم کرامت ذاتی آدم نمیشه باید که شما حالا مخواهد داریم اون رو بیاریم که از این دفاع کنیم. این در واقع مثل این است که شما سرنوشت خودت رو بسپارید به یک مجموعه به قول شما فراورده تجدد مدرنیته که اون مجموعه شما را حفظ کند از در دارد دورد از در تازه کافلی در اشتباه اصلیش نیمد که نمیتونه خود حق را تعریف کنه. اگر این حقوق انسانی که منشور جهانی حقوق بشر شده قابلیت اجرا پیدا نکرده در هیچ جای دنیا، به این لحاظ است که این به قدرت تعریف میکنه. به خلاف تصور شما انسان به در برابر دولت پاس حفظ نمیکنه. شما که میگم منظور این روحانیون نواندیش است، برای اینکه دولت رو حافظ این حقوق قرار میدهد. بسید که گوشت بیدون دست گرده آنی که خیر شما لاد در موده رها کنید خود را از اون سندیت و تکبری و منطق سورین باز گردید به قرآن، اون وقت میدونید که نه کامل این حقوق با بیان تعریف حق و شمردن خواسته های حق و روش عمل به این حق به ترتیبی که انسان محتاج این نباشد که قدرت از حق رو حمایت کند، بلکه آزاد میکنه انسان رو در رابطه با قدرت با اون ستونپایه هایی که عرض کردم غیر ممکن میکند استوار شدنشون به جامعه امکان میدهد که جامعه آزاد مرکب از انسانهای آزاد و حقوقبند باشند. خب حالا این که آن چه خود دارد رو نمیدونه میخواد بره از خردی خرج بگیره، به قول خودشون از فراورده این تجدد غربی به اخذ رو بکنه و اون با اون از کرامت انسانی دفاع کنه. و اول قضیه این است که شما میفهمید که ناتوانی عقده ناتوانی از اینجا میاد. باید این ناتوانی رو با فراورده تجدد غربی چی بکنیم؟ جبران بکنیم. اون غربی به فراورده که نداره که دائم. پس شما باید در موقعیت ناتوان و زبون بمانی و چشم دهان به این فراورده های خرد و دهان به فرمایشات خرد بدوزی. اونم به ترتیبی که فلسفه هگل رو عرض کردم به همون ترتیب با ما عمل میکنن. خب هر روز تو خاورمیانه میدونی میگه اینکه یه طرفه حق مال اسرائیل است، هر وقت لازم شد هر جا لازم شد بمب ریزد سر مردم. نمیدونی اینکه تشخیص با امریکا و انگلیس است که اونا هر وقت تشخیص دادن باید خشون بکشن کشورهای ما رو زیر رو کنن. نمیدونی اینکه هرچی ما داریم منافع آقایان است در کودتای 28 مرداد ندیدیم؟ چرا دیدیم؟ حالا از عجایب روزگار اینکه آقای این سایت آقای محسن رضایی کشف فرمودن که از کی میگه کودتای 28 مرداد رخ داده؟ از کجا؟ همچه حرفی نبوده؟ قانون اساسی اجازه رفراندوم به مصدق نمیداده، به شاه هم اجازه عرض نخست وزیر میداده، اونم عرضش کرده، این آقا اطاعت نکرده و این نظامی ها ریختن گرفتن چه تمام شده. بی خود جایی هم قرار پوزش امریکا نبوده. حالا این همون قهده خود زبون ناتوان بینیش آقای ایرانی برای امریکا ترجمه میکنه آقا تو بی خود چرا مذاره خواستی؟ متعدد طلبکار میشه و حق همیشه با شماست. در این مصیبت جامعه های ما حالا بخواییم از این مصیبت بیان بیرون سه تا تجربه داریم ما انشاءالله از دفعه بعد این صدا چگونه این ستون پایه ها رو باید برداشت چه تجربه‌ای در این زمین ها هست این ها رو بحث میکنم. اما قبل از اون یک مسئله مهمی رو سوالی مهمی رو با شما و شنوندگان در میان میگذارم. یه انقلاب مشروطه کردیم، یک نهضت ملی نفت کردیم که شد کودتای 28 مرداد، یکی هم انقلاب اسلامی کردیم در سال 57 که شد این ضد اسلام حاکم. در هر سه بار نتوانستیم یک دولت حقوق مدار تشکیل بدیم. چرا؟ حالا نتوانستیم هیچی. حالا این تاریخ هایی که راجع مشروطه نوشته شده، مطالعاتی که شده، بررسی هایی که به عمل آمده، بعد در مورد ملی شدن نفت، نهضت ملی شدن نفت و حالا در مورد انقلاب ایران، این ستون پایه هایی که من الان برای شما عرض کردم، اگر شما در یکی از این مطالعات پیدا کردید برای خبر کنید. من گفتم در مطالعه گذشته هیچی ندیدم. چرا؟ از این مسئله اصلی این بوده. و این همه همه باید اینا انقلابات کرده بودیم که دولت مردم سالار پیدا کنیم. نگر نه این تجربه ها ناکام شدن. چطور ما نرفتیم ببینیم که علت چه بوده؟ یک جوابش این است که تمام این تمایل های سیاسی هدف های خودشون رو باز به همین تقلید از غرب، فرمایش آقای لنین و غیر لنین قدرت قرار دادن. بنابراین به ذهن اونا نمیرسد که این مشکل ایران ستونپایه های قدرت است. به ذهنشون این میرسد که اگر این قدرت با این ستونپایه ها یا که این طرز فکر باشه، این ایدئولوژی باشه، ایران رو میشه کرد بهشت. مثل این روحانیون ما که مشکل رو استعداد نمیدیدند و نمیدیدند، مشکل رو صالح و طالح بودن استعداد میدیدند. اگر استعداد صالح بود ایران آباد میشه. میبینیم چه جوری شد. اشکال رو حتی استعداد نمیدیدند. اگر طالح شد یعنی تبهکار شد و ظالم شد ایران خراب میشه. این مال اونها چپی های ما هم که قدرت رو هدف میزنند و مدعی نیستن که قدرت به ستون پایه هاش نباید باشد. اونا هر جمع رفتن همین ستون پایه ها رو استوار کردن. منطقه میگویم او اشکال در ایدئولوژیست و کسانی که تصدی میکنن این اگر حزب تراز نو شاهنگ طبقه کارگر بود میشه ایران، اون هر کشوری که تحت این اداره این حزب در بیاد، دیکتاتوری این حزب در بیاد میشه بهش. اونا هم که لیبرال هم خیلی از این فکر نمی کنن. همین مشکل ما در همین آغاز انقلاب داشتیم. اونا هم میگوین، لیبرال هم میگوین، نه پوزی خالبا پوزیتیویست هم دیگه. پوزیتیویست ها فرقشون با این ملتاری ها در چیه؟ در این است که ملتاری ها میگه من چون فقه بلدم باید حکومت کنم. پوزیتیویست میگوید که این نقطه دانشمند حتی حاکمیت دارد. همین فرقشون فقط در این که چون اینا پوزیتیویست هم یعنی علم رو مثبت میدونن، معارف دینی اینها رو منفی که محکوم به زوالن. من میگویم چون نقطه دانشمند ارز کنم دی طرف هست برای اینکه هل طرف داره کسی نیست، اینها باید حاکمیت داشته باشن. برای نه مردم هم یه نقش بیشتر از این قاعد میستن که اونها در وقت انتخابات بیان بین این نقطه ها انتخاب کنن. همین به این ترتیب اون کسانی که باید مشکل رو بیابند با جامعه برمیان بگذارند راه حل براش پیشنهاد کنند، اونا خود بیمارند از جهت فکری با اینکه قدرت و هدف میشناسند و همین ستون بایه هم لازم میبینند.
در چاره ای ندارن دیگه.
این اون مشکل اصلی جامعه ما. حالا انشاءالله از دفعه آینده بحث میکنیم به اینکه این در این تجربه ها برای این جانشین کردن به سرا از میان برداشتن این ستون پایه ها
چرا
پایه های برای یک دولت حقوق مدار چه تجربه های انجام گرفته و اگر بخواد جامعه از این، چون مسئله اصلی جامعه اینه، اینکه هر روز می نشینند و با هم یکی قرار مدار میگذارند و شش بار بیشتر دوام نمیاره، به درد اینکه مسئله اصلی نمیخوان ترک کنن. شما هی دانش اونجا هست اول استقلال و هست دوم آزادی و هست سوم تمامیت ارضی و نم چهارم عدالت اجتماعی و پنجم فلان حقوق زنان و ششم، با این چیزا مشکل حل نمیشه. برای اینکه این ازدار برای دولت حقوق مدار اجرا کنه که ما در تشکیلش ناتوان شدیم. از باید بدانیم که این ستونپایه های قدرت در جامعه ما
کدوم
ها هستن، چگونه باید اینها رو جانشین کرد با ستونپایه های یک دولت حقوق مدار.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای منیچت قصه نباشید. شب شما بخیر تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سر در رابطه با وضعیت امروز ایران و نیز به این بالای گفتگو در رابطه با علل عدم توانایی دستیابی به استقلال آزادی در طول معلوم صد و خورده سال گذشته توجه می‌فرمودین. توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.